بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. سپاس خداوند را که خود را به ما شناساند و شکر خودش را به ما الهام فرمود و درهای معرفت را بر ما گشود که پروردگار خود را شناختیم و ما را به توحید خالص رهبری کرد و از انکار و شک دور داشت. در پی تفسیر و توضیح جملات دعا اول از دعاهای صحیفه سجادیه بودیم، به جمله دهم رسیدیم. در این جمله امام سجاد علیه السلام به برترین نعمت یعنی معرفت حق تعالی اشاره دارند و این نعمت بزرگ را متذکر میشند و بیان میکنند که الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، سپاس خداوند را که خود را به ما شناساند. چون معرفت خدا اساس شکر همه نعمتهای دیگره، تا انسان خدا را نشناسه هرگز نمیتونه شاکر باشه. جهل و ناآگاهی نسبت به انعام کننده و خالق و رازق در پی دارد، جهل و ناآگاهی نسبت به شکر نعمتهای او رو. ولذا در دعا فرمود ولولا انت لم ادر ما انت، اگر تو مرا هدایت نمی کردی من از کجا تو رو می شناختم. مراد از معرفت در اینجا شناخت صفات حسنا مثل ربوبیت، خالقیت، رازقیت، حکیم بودن حق تعالی، علیم بودن او و اینها، و همچنین منزه دانستن و دور دانستن خدا از صفات سلبیه مثل جهل، مثل ترس و امثال ذلک. مراد از معرفت این هاست، و الا معرفت ذات حق تعالی که برای احدی ممکن نیست. برای شناخت یک شیء و یک چیز سه رقم معرفت ممکنه. یکی این که اون شخصی که میخواد معرفت پیدا کنه، یعنی شخص عارف، اون شیء در نزدش حاضر باشه و انسان او رو از نزدیک ببینه، اینجوری میشه معرفت پیدا کرد به یک شیء. رقم دوم شناخت علت و موجد و به وجود آورنده یک شیء است. وقتی انسان میخواد یک شیء را بشناسه، اگر خالق اون شیء، علت اون شیء، ایجاد کننده اون شیء را بشناسد، میتونه اون شیء را هم بشناسه. از طریق علت پی به معلول بردن، اصطلاحاً بهش میگن برهان لمی. رقم سوم معرفت و شناخت، معرفت آثار و مخلوقات و معلولات و نتیجه هاییست که اون شیء به وجود آورده، که اصطلاحاً بهش میگن برهان انی، از آثار پی به مؤثر بردن. نسبت به حق تعالی، حالا کدوم یک از این معرفت های سگانه‌ای که عرض کردیم مورد نظر هست؟ طریق اول که هرگز ممکن نیست که شیئی عرض کردیم نزد انسان حاضر باشه، آدم او رو لمسش کنه، حسش کنه و بهش معرفت پیدا کنه. این ممکن نیست مگر اینکه انسان هویت خودش رو از دست بده و فانی فلاح بشه و آن کوه انانیت و خودیتش در هم کوبیده بشه، و این هم که علی الحساب میسر نیست. طریق دوم هم امکان نداره، چون که خدای تعالی علت و خالق و فاعل و سازنده‌ای که نداره، که ما از طریق او که علت هست و سازنده هست به خدا پی ببریم، بلکه این خود اوست که همه اشیاء رو به وجود آورده. نتیجتاً فقط راه سوم میماند برای خداشناسی، که اون هم بسیار ناقصه، زیرا که از آثار یک شیء، از آثار یک شخص، از دستاوردهای یک شخص کاملا نمیشه اون شخص را شناخت، اجمالا میشه به او آگاه شد، چون یک شخص ساخته های مختلفی داره، کارهای مختلفی داره. مثلا اگر شما خطی یک انسان خوش خطی رو ببینید، اجمالا متوجه میشید او هنرمنده، اما خصوصیات دیگرش چی، اونها رو دیگه آگاه نمیشه انسان. این است که از طریق آثار انسان علم ناقص به مؤثر پیدا میکنه. به هر حال راه اونجور که فرمودن منحصر به همین هست، و همه صاحبان عقل حتی انبیا هم از همین راه تأمل کردن و در باب حق تبارک و تعالی از این راه به شناخت او رسیدن. مثلا در باب حضرت ابراهیم علیه السلام دارد: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این گونه نشان دادیم به جناب ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو، تا او از یقین کنندگان باشد. حالا منظور چیست از این آیه شریفه و ملکوت چه عالمی است که به جناب ابراهیم نماینده شده؟ و این کذالکی که اول این آیه هست در سوره انعام آیه 75 فرمود و کذالک، یعنی و این چنین، این منظور این چنین چیه؟ در روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام داره که منظور از این چنین یعنی همین نحوی که پیغمبر اسلام و ائمه علیهم السلام می‌دیدن، ما به ابراهیم هم نشان دادیم ملکوت آسمان‌ها و زمین رو. مرحوم آیت الله طیب در تفسیر شریف اطیب البیانشون در ذیل این آیه فرمودن: حکما عالم رو به چهار قسمت تقسیم کردن: عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت. منظور از عالم لاهوت عالم الوهیت حق، یعنی عالمی که جز ذات مقدس حق احدی از مخلوقات ممکن نیست که از اون عالم خبر داشته باشه. از ذات حق تعالی دیگه سری ترین عوالم این عالم، هیچ کس نمیتونه بر این عالم مطلع بشه. عالم دوم عالم جبروت، یعنی عالم مجردات، عالم اون موجوداتی که جسم نیستن، مثل فرشته ها عرض میکنم که، و عقول، نفوس. البته اینها که عرض میکنم من، مثلا فرشته ها و اینها، ممکنه تو اینها اختلافاتی بین بزرگان باشه. اجمالا عالمی که در اون عالم مجردات وجود دارن و قابل رؤیت هم نیستن، با چشم نمیشه دید اونها رو، چون با چشم اشیایی رو میشه دید که محسوس باشن، اما یک چیزی محسوس نبود با چشم دیده نمیشه، حتی همین هوا هم که محسوس ما هست با همین چشم عادی بدون هیچ تحول و دگرگونی همین هوا رو هم نمیشه دید. الکتریسیته در رشته برق رو با همین چشم نمیشه دید. حالا عالم مجردات از حیث تشبیه بخوام عرض کنم یه همچین چیزیست، یعنی قابل رؤیت با این چشم عادی نیست. عالم سوم عالم ملکوته. عالم ملکوت همین عالم اجسامه که از بالا گرفته فوق عرش تا بطن زمین، این عالم ملکوت بهش میگن. عالم ناسوت عالم کاون و فساده، مثل زمان. الان زمان مثلا ساعت قبل بود تمام شد، حالا ساعت دیگری است. دقیقه قبل بود، حالا دقیقه دیگری است. روز قبل بود، حالا یک روز دیگه است. هفته پیش بود و تمام شد، حالا یه هفته دیگر است. ماه پیش، سال پیش و امثال ذلک. این زمان، خود زمان که یک وقت هست یه وقت نیست، دقت می فرمایید. پس بنابراین عالم کاون و فساد که همیشه در تغییر و تحوله، و همچنین بعضی از اموری که در ذهن شما تصور میکنید، الان در ذهن تصور کنید یک کوه عظیمی رو، یک حیوانی که حتی ممکنه نمونش در هستی خلق نشده باشه، اینم برای خودش یه عالمیه، به این میگن عالم ناسوت. یا امور اعتباری دیگه، مثل این که مثلا فرض کنید که ما مقررات، قوانین وضع میکنیم، این قوانین و مقررات الان یک واقعیتی دارن اما در این حال قابل احساس هم نیستن. مثلا وقتی شما کتابی را میخرید از کتاب فروش، میگن این کتاب ملک شماست، این ملکیت قابل رؤیت نیست. وقتی یه آقا و خانمی ازدواج میکند، میگن بین اینها همسری و زوجیت ایجاد شد. حالا یعنی غیر از این خانم و اون آقا یه چیزی قابل احساس به نام زوجیت و همسری هست؟ این نیست، این اعتباره. یعنی میگن به اصطلاح در قرار عقلا و مردم این رو دیگه بستگی داره به اعتبار شخص معتبر. خب صورت‌های خیالی که در ذهن هست، موجودات ذهنی، تمام اینها که وقتی انسان توجه داشته باشه اون صورت‌ها هستن، وقتی که منصرف بشیم دیگه توجه نکنیم اون صورت‌ها از ذهن میرن، و اینا بهش میگن عالم ناسوت. خب اونچه که از این عوالم چهارگانه که عرض کردیم حالا قابل رؤیت هست برای ما، فقط عالم ملکوته که میشه دیدش از فوق عرش تا بطن زمین، عرض کردیم. و آنچه در این فاصله از موجودات هست، از ملائکه، جن، انس، بعضی معتقدن که ملائکه و اینها از مجردات نیستن، حالا این طبق نظر این عالم بزرگوار که عرض کردیم. ملائکه، جن، انس، حیوانات، نباتات، جمادات، کرات آسمانی، تمام اینها از عالم ملکوت بودن و خدای تعالی همه اینها رو به حضرت ابراهیم نشان داد. واقعا چه منظره زیبا و ایمانزا و یقیناوری بوده این عالمی که به جناب ابراهیم نشان دادن. و البته بعد از حضرت ابراهیم جز رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام ما دلیلی نداریم که کسی دیگه به این عالم نظر کرده باشه و توفیق دیدن این عالم رو داشته. خب در این آیه شریف سوره انعام آیه 75 می‌فرماید همه اینها رو به حضرت ابراهیم نشان دادیم تا به مقام یقین که بالاترین مراتب ایمان هست برسه، به خصوص اون مقام حق الیقین. مقام حق الیقین اون مقامی است که در او حتی یک آن انسان غفلت از حق تعالی نداره. و از همینجا شما متوجه میشید که حضرت ابراهیم بر همه انبیا شرافت و فضیلت داره، البته غیر از رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام. مولوی میگه چون رها از منجنیق آمد خلیل، در اون داستانی که حضرت ابراهیم رو در آتش افکندن، اینقدر جناب ابراهیم در توحید خالص و مقام یقین به سر می برد که حتی حضرت جبرئیل که برای یاری ایشان آمده بود، ایشون یاری جناب جبرئیل رو نپذیرفت. مولوی چنین میگه چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون ای مجتبا، گفت اما من که یا جبرئیل، لا من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کار من افتاده است و بس. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس زهر کس باشدت حاجت بخواه. گفت اینجا هست نامحرم مقال، علمه بالحال حسبی مسال. جناب ابراهیم به این مقام رسیده بود. اعراض و رویگردانی حضرت ابراهیم در اون حالی که در آتش افتاده بود و توجه و التجا و پناه بردنش به حضرت حق تعالی نبود، مگر این که ایشون ملاحظه کرد. چه دید؟ در اثر مطالعات عقل را به کار انداختن و توفیق خدا شامل حالش شدن، او دید غیر از خدا همه فقیر و خاشع درگاه احدیت هم. مشاهده کرد که همه فرو افتاده و فروتن در برابر خدا هستند. دید همه موجودات تحت سیطره و قدرت حق تعالی است و او دید هیچ ملجأ و پناهی جز حق تعالی نیست. خب، مرحوم مجلسی در کتابی که بر صحیفه سجادیه شرحی نوشته، در اون کتاب البته اونچه که من دیدم همه صحیفه نبود، بخشی از صحیفه بود، ایشون از قول محقق طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، در باب معرفت و مراتب شناخت خدا مطلبی داره که اون رو عرض بکنیم. مرحوم خواجه نصیر فرموده مراتب معرفت حق تعالی از باب مثال و تشبیه مثل مراتب معرفت و شناخت آتش، کمترین شناخت نسبت به آتش اینه که انسان بشنوه یه چیزی در این عالم هستی وجود داره که حرارت داره، میسوزونه و اگر اون آتش به چیزی نزدیک بشه در اون شی اثر میگذاره، حرارت در اون شی پیدا میشه و آتش هم وقتی برافروخته شد، شما هر چی بخوای به وسیله اون آتش روشن کنی از آتش چیزی کم نمیشه. مثلا یه همچی تعبیراتی در باب آتش برای انسان بگن. این یک نوع شناختیست اجمالی از آتش. نسبت به حضرت حق تعالی یه همچین شناختی خیلی شناخت ابتدایی، کوتاه، عرض میکنم کم و بدون دارا بودن هیچ برهان و استدلالی، یه معرفت خیلی ضعیفی است نسبت به حق تعالی. این یک. دو، درجه یه بالاتر در شناخت آتش اینه که انسان آتش رو، دودش رو ببینه، پی ببرد از اون دود به آتش بدون اینکه خود آتش رو ببینه، از اثر آتش که دوده پی ببره به خود آتش. در باب خداشناسی هم انسان از آثار خدا، از مخلوقات خدا در درون خودش، در آفاق، در کرانها، در عرض میکنم همه آسمانها، همینجا انسان نگاه کنه، مطالعه کنه و از آثار خدا پی به خدا ببره. اینم یه رقم. رقم سوم که درجه بالاتر، این که انسان احساس کنه حرارت آتش رو به سبب اینکه مجاورت پیدا میکنه، مشاهده میکنه و همه موجودات رو به نور آتش، البته اون زمانهایی که حالا با آتش روشنایی رو ایجاد میکردن، برق و اینها نبود، همه موجودات از طریق این نور آتش شناخته میشن، انسان ببینه بالعیان آتش را، اینم خودش یک نوع معرفتی است. وقت نسبت به حق تعالی چی؟ نسبت به حق تعالی یه همچین معرفتی دیگه مال مؤمنین خالص، اونها که قلبهاشون مطمئنه به خداست، اونها که یقین دارن الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین به برکت وجود اوست همه چیز. از این درجه بالاتر مرحوم خواجه میفرماد نسبت به معرفت آتش اینه که یه شیء در آتش بیفته و در آن آتش متلاشی بشه و محو بشه و این دیگه مقام بسیار بالایی است. شاید آدم بتونه به پرواز پروانه، به گرد شمع و سوختن و نابود شدن این پروانه در آتش، اگه دقت انسان بکنه میبینه این یکی از آیات بزرگ الهی است، البته برای اهلش. وقت درباره این معرفت حق تعالی دیگه معرفت اون کسایی است که به مقام شهود رسیدن، به مقام فناء فی الله رسیدن. و بعد هم اضافه میکنن که رزقنا الله الوصول الیها. صحیفه محروم مجلسی صفحه 142 این مطلب از اونجا نقش. به هر حال محققین از علما در باب معرفت حق تعالی قائلن که معرفت حقیقت ذات حق تعالی و اونچه که از صفات کمال برای خدا هست، این معرفت ذات یه امر غیر ممکنی است. ذات حق تعالی رو هیچ کس نمیتونه بشناسه، هیچ عقلی در اون قلمرو نمیتواند وارد بشه، چه فرشتگان مقرب، چه انبیاء و مرسلین. همون گونه که عارفترین خلائق به حضرت حق تعالی یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون گفتن سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، خدای تو منزهی، ما نتونستیم اونجوری که حق توست رو بشناسیم. و همچنین گفتن که ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، خدای تعالی عقلها در قلمرو او و به ذات او راه پیدا نمی کنن، همون گونه که چشم ها نمی تونن خدا رو ببینن، عقل ها هم در اونجا در ذات حق تعالی راه ندارن. و ان الملأ و ان الملأ الاعلا یطلبونه کما انتم تطلبونه، فرمودن که در ملأ اعلا هم اونها هم حتی خدا رو، ذات خدا رو نشناختن، اونها هم طلب میکنن خدا رو اونجوری که شما طلب میکنید، یعنی به همین کیفیت معرفت شما، متا در ابعاد دیگرش ذات خدا رو کسی بهش نمیتونه راه پیدا کنه. خب بنابراین اگه کسی ادعا کنه که من به کنه ذات حق تعالی پی برده ام، حرف بی اساس و ادعای بی دلیل، صاحبش آدم گمراهیه، صاحب همچین قول و عقیده آدم دروغ پردازیه. علت چمین است که فرمودن مسئله معرفت به خدا برتر و پاکیزه تر از اونه که به خاطر ضعیف و آلوده بشر خطور کنه و بگذره. هر چه رو که انسان ادعا کنه، مثلا در ذهن خودش که خدا رو من شناختم، در این تصور و مخلوق ذهن اوست و خدا پاکتر از این است که در محدوده ذهن و خاطر ما بگنجد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خدا برتر از این حرف هاست. خب اجازه بدید برگردیم به صحیفه. امام سجاد علیه السلام در این جمله چنین بیان میکنن و الحمد لله علی ما عرفنا من نفسه، سپاس خداوند رو که خود رو به ما شناسانید و شکر خودش رو به ما الهام فرمود. و الهمنا من شکره، الهمنا من شکره، الهام کرد به ما شکر خودش رو، یعنی کیفیت شکر خودش رو یا انواع شکر خودش رو به ما الهام کرد، چون شکر انواعی داره که البته حالا در جای خودش بیشتر بهش خواهیم پرداخت. و میدونید که بعد از معرفت منعم و نعمت دهنده شکر او واجبه. امام سجاد در این جمله به این حکم عقلی توجه میدن. البته ممکن است منظور از این الهمنا من شکر، خدا شکر خودش رو به ما الهام کرد، مراد و منظور از شکر، شکر همین معرفت باشه، یعنی خداوند به ما معرفت خودش رو داد و به ما الهام کرد شکر این معرفت رو، نه شکر در ابعاد دیگر و نعمت‌های دیگر. به هر حال این هم باشه منظور از این کلام نورانی بلا مانع. جمله بعد در همین کلام امام در شماره 10 از دعای اول امام بیان می‌کنند و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، خدای تعالی درهای معرفت رو بر ما گشود که پروردگار خود رو شناختیم. یعنی به برکت خدای تعالی بود که ما به اون معرفت پیدا کردیم، خدای تعالی برای ما راه‌های علم به پروردگارمان را گشود. رب یکی از اسم‌های الهی است به معنای تربیت. تربیت یعنی رساندن یک شیء را تدریجا و آرام آرام به کمال وجودیش. مثلا دانش آموز هیچ سواد نداره وقتی وارد کلاس اول میشه، معلم او را آرام آرام و به تدریج با سوادش میکنه تا مراحل عالی تحصیل را در کلاس ها یکی پس از دیگری طی میکنه. اینو میگنش تربیت. یا باغبان نهال یا دانه ای رو در دل زمین میکاره، اینو آرام آرام به تدریج با ایجاد زمینه های مناسب و رفع موانع و آفات و اینها کم کم این رو به کمالش میرسونه. اینو میگنش تربیت. خدای تعالی رب ماست، پروردگار ماست. خب از این که امام سجاد میفرمان و فتح لنا، گشود برای ما من ابواب العلم، یعنی درهای علم را، علم پروردگاریش را، علم به این که ما به پروردگارمون آگاه بشیم، خدا برای ما این درهای علم رو گشود. میدونید درها و راههای علم و آگاهی به ربوبیت حق تعالی قابل شمارش نیست، به طوری که گفتن راههای شناخت خدا به تعداد انسانها و نفوسه، چون هر کسی از یک دریچه‌ای به این هستی نگاه میکنه، خدای خودش رو عرض میکنم میشناسه، معرفت پیدا میکنه. ولی خب در این حال میشه همه این معرفت هایی که به تعداد انفس هست، اینها رو در یک جمع بندی ممکنه تحت سه رقم و سه قسم ما در بیاریم. البته وقت در زیر هر قسم مراتب فراوانی داخل هست. یک، علم فطری. منظور از علم فطری یعنی همون علمی که برای عوام مردم حاصله، یعنی هر انسانی یک نگاه اجمالی و نه از روی تحقیق و نه از روی برهان و استدلال، یه نگاه اجمالی به خودش بندازه و متوجه میشه که سازنده داره، خالق داره. چطور خانه ها در دنیا، ماشین ها در دنیا، حتی 10-20 آجر اگر یه جا رو هم باشه، 10-20 آجر رو هیچ کس نمیگه اینا تصادفاً رو هم قرار گرفتن، همه میگن اینجا کسی بوده که این ده آجر ولی یه بچه اینها رو هم گذاشته. دقت میفرمایید، آخه انسان وقتی به وجود خودش نگاه میکنه از فرق سر تا پا این ظرافت و دقت رو ببینه، احتیاج دیگه حالا به استدلال های پیچیده هم نداره، همین یه نگاه عادی متوجه میشه که خالق و سازنده داره. این فهم البته به مدد اون عقل، انسان عقلش یه لحظه به کار بندازه، ولو به طور خیلی روشن هم نه، همچین اجمالا. و اگر کسی واقعا این مرتبه از علم رو و آگاهی رو واجد نیست و نداره، این دیگه از شقی ترین مردم هست. دو، علمی که با دقت و تأمل و استدلال و از طریق آثار و نشانه ها به دست میاد، این هم یه رقم علمه. علم اولی ضعیفتر، ولی این علم با دقت بیشتر زلالتر و شفافتر از اون قبلی هست. آدم با دقت، تأمل، استدلال، از طریق مطالعه آثار، نشانه ها معرفت پیدا کنه، مثل کسی که مثلا با دیدن رطوبت حکم کند که آب اینجا هست، یا با دیدن دود حکم کنه که آتش در اینجا هست. این علم البته خب مال خواص از مردمه دیگه، عوام مردم این گونه نیست که حالا خیلی استدلال های پیچیده و اینها داشته باشن. یه وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از محلی عبور میکردن، دیدن یک خانم بزرگ سالی نشستن، دستشون رو دست این خانم به این چرخ ریسندگی است، چرخ های کوچیک ریسندگی از چوب درست میشد و نی و اینها، پیغمبر صلی الله علیه سوال کردن که از کجا خدا رو شناختی؟ دستش رو از این چرخ برداشت، گفت از اینجا، که من وقتی دستم از این چرخ برمیدارم میبینم این چرخ نمیچرخه، پس این چرخ یکی گرداننده داره، وقت نگاه میکنم به آسمان ها و زمین این چرخ بزرگ هستی داره میچرخه، ماه، ستاره، زمین و امثال ذلک اینا در یک گردش منظم هستن، پس اونم یک گرداننده داره. این است که انسان وقتی عقلش رو به کار بندازه میتونه پی ببره به مسائلی که پیغمبر فرمودن لااقل دیگه این رقم معرفت رو داشته باشید، علیکم به دین العجائز، بر شما باد به دین پیرزنها، یعنی لااقل این مقدار در باب خداشناسی انسان تعامل کنه. البته بالاتر از این رقم هم خداشناسی داریم ما، ولی حالا این دیگه حداقلشه. رقم دومش هم این که از طریق استدلال و آثار و نشانه ها، و اما رقم سوم از طریق دیگه کشف و شهود، که او دیگه عین الیقینه، انسان کشف کنه شهود کنه. این علم دیگه برای عده بسیار محدودی است، اونهایی که حق را به وسیله حق شناختن، نه دیگه از طریق زمین و آسمان و اینها. که حالا اینم مطلبی است که بعضی از بزرگان فرمودن و ما مجموعه این مطالب رو عرضه می‌داریم تا انشاءالله شما یک دید وسیعی نسبت به بحث معرفت و علم به حق تعالی پیدا کنید. خب ممکن است منظور از این ابواب علم که توضیح داریم، سر رقم علم داریم، ممکنه منظور از این ابواب علم اینایی که ما عرض کردیم نباشه، بلکه منظور راهنمایان و پیشوایان معصوم باشن که مردم به برکت وجود اونها حق تعالی رو شناختن. ممکنه این منظور باشه، همون گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا مدینه العلم و علیم بابها، من شهر علم هستم و علی در این شهره. وقت در زیارت جامعه کبیره هم جمله های زیادی داره که به این حقیقت اشاره داره. و اما جمله پایانی در این کلام شماره 10 امام سجاد علیه السلام، جمله پایانی در این کلام شماره 10 این است: و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شک فی امره. یعنی خدای تعالی ما را راهنمایی کرد به توحید خالص و از انکار و شک دور داشت. در توضیح این کلام عرض می‌کنیم کلمه توحید یعنی حکم به وحدانیت و یکتایی خدا نمودن، انسان عالم و آگاه بشه که خداش خدای او یکتاست. اخلاص یعنی چیزی رو از کدورت و پیرایه ها پاک کردن و پاک دانستن. اخلاص، اخلاص در طاعت، یعنی آدم ریا نکنه در عبادتش، خود نمایی در عبادت نباشه. اخلاص در دین یعنی ترک کنه انسان شرک را، ترک کند نفاق رو. اخلاص در توحید که الان مورد بحث ماست در این جمله، یعنی آدم مخلوط نکنه اون توحیدش رو، یکتا دانستن خدا رو مخلوط نکنه با ضد توحید. مثل اینکه یه آب زلال پاکی رو انسان مخلوط کنه با خار و خاشاک، چقدر بده. حالا انسان خدا را به یکتایی بشناسه، اما به خاطر شهوات، به خاطر بعضی از کارهای زشت یا عقیده های ناصحیح، این خدا باوری و یکتا دانستن او رو با ضد توحید قاطی کنه. مثلا فرض کنید بعضیا در سابق معتقد بودن در هستی دو خدا وجود داره، یا بعضی بت‌ها رو به عنوان شفیع درگاه خدا قرار میدادن. تمام اینها چه شرک جلی و آشکار و چه شریک قائل شدن برای خدا به شکل خفی و پنهانش. مثلا ریا، انسان وقتی میخواد عبادت کنه در ضمن این که خدا رو میشناسه و میدونه باید کار رو برای خدا انسان انجام بده، در این حال نظر مردم رو هم لحاظ کنه، برای اونم ارزشی قائل باشه در بحث عبادت، برای شهرت، برای اینکه در نزد مردم خود نمایی کنه، اینا همه باعث میشه اون توحید و یکتا دانستن خدا رو انسان آلوده کنه. بلکه اصلا یکتا دانستن خدا و توحید حق تعالی که باید خالص باشه از همه پیرایه ها، یعنی حتی معاصی، چون انسان وقتی معصیت میکنه این منافات دارد با اینکه یک تا دانستن خدا رو به طور خالص داشته باشه. توحید خالص منافات با معصیت داره، چون اگر انسان خدا رو خالق میدونه، اگر انسان خدا رو رازق میدونه، اگر معتقده که انا لله ما از خداییم و انا الیه راجعون، اگه اینها رو میدونه چرا به دیگران رو میکنه؟ انسانی که معتقده همه چیزش در اختیار خدا، چرا از خدا فرار میکنه؟ چرا از جهاد و جبهه فرار میکنه؟ چرا از این که مالش رو، جانش رو، آبرویش رو با خدا معامله کنه میترسه؟ چرا برای حفظ آبروی خودش حاضر از خدا بگذره اما از آبرویش حاضر نیست برای خدا بگذره؟ چرا حاضر نیست از مال و جان و زندگیش بگذره؟ شما نگاه کنین به این مجاهدان فی سبیل الله، این مرزبانان ما، این کسانی که برای رضای خدا در سراسر دنیا به خاطر خدا هجرت کردن، به خاطر خدا از کاشانه و خانه خودشون بیرون رفتن. خب اگر واقعا کسی خدا رو به یک تایی قبول داره و در این راه مخلص هست، دیگه معنی نداره کسی دیگر رو در این مسیر شریک کنه. اگر کسی توحیدش خالص باشه، دیگه اطاعت غیر خدا برای چه؟ از اینجا این نکته هم عرض کنیم، بحثمون تمام. مراتب توحید مختلف. یه مرتبه توحید، توحید زبانیه. توحید زبانی یعنی همین که انسان به زبان بگه لا اله الا الله، هیچ معبودی جز الله نیست، یعنی یکتایی خدا را به زبان اقرار کنه. خب این زبان چه اثری داره؟ این توحید زبانی اثرش اینه، ای کسی این جمله رو گفت، این ظاهرن مسلمانه، جان و مال او در جامعه اسلامی محفوظه و میشه بهش زن داد، ازش زن گرفت، باهش داد و ستد داشت، باهش رفت آمد داشت، و این مرتبه زبانی همه مسلمان ها این مرتبه رو دارن، حتی منافقین. منافقین هم این مرتبه ابتدایی از توحید رو دارن، توحید زبانی. اگه معتقد یعنی به زبان اظهار کنن که جز خدا خدایی نیست، این مرتبه رو همه دارن. مرتبه دوم تصدیق قلبی است، یعنی باور کند آنچه را که بر زبان رانده در دل هم باور کنه، و این خیلی مهمه. این چیزیست که دیگه هر کس نداره. اصطلاحاً دیگه به اینها میگن مؤمنین، اونها که اون با به اصطلاح اقرار زبانی و شهادتین به قلبشان راه پیدا کرده و باور کردن که خدا یکیست، باور کردن توحید حق تعالی رو. خب این چه اثری داره و چه ثمری داره؟ این علاوه بر اون ثمره توحید زبانی که جان و مال چنین انسانی محفوظ هست و اینها و مزایای دنیایی برای این توحید، علاوه بر این مهمش در آخرت هست که چنین مؤمنی مأجور است، اجر میبره و از عذاب الهی در امانه، به شرطی که این ایمانی که به زبان ظاهر کرده و در قلب باور کرده در اعضا و جوارح و بدن و اعمال هم ظهور و بروز پیدا کنه. این گونه نباشد که به زبان قبول داره حق تعالی رو و او رو یکتا میداند، در قلب هم باورش این است که جز یک خدا خدای دیگری نیست، اما عملش این رو نشون نمیده. چرا اینجوری میشیم ما آدم ها؟ چرا ما انسان ها؟ چرا ما مسلمان ها، مؤمنین به این حالت در میاییم که به زبان قبول داریم خدا هست ولی و در دل هم باور داریم خدا هست، ولی در عمل گاهی وقتا مشکلاتی برامون ایجاد میشه؟ این دیگه به خاطر غلبه شهوات، به خاطر غضب، به خاطر شهرت، به خاطر شکم هست، به خاطر جهات دنیایی هست که مثل پرده ای میاد جلوی انسان رو میگیره. و لذا مرتبه مهم و بالا از توحید اینه که انسان از زبان و قلب گذشته و در اعمال او ظهور و بروز پیدا کنه. البته توحید براش مراتب دیگری هم ذکر کردن که فعلا مورد بحث ما نیست. یک بار دیگر کلام امام سجاد در این دعا اول کلام شماره 10 رو عرض کنیم و با توجه به توضیحاتی که عرض کردم در ذهنمون تصور کنیم، ببینیم چه فرمود امام سجاد، به اندازه فهممون الهام بگیریم از این کلام انشاءالله. امام سجاد در این جمله بیان میکند: والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه، سپاس خداوند را که خود رو به ما شناسانید، و الهمنا من شکره، و شکر خودش رو به ما الهام فرمود، و فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیته، و درهای معرفت و شناخت را بر ما گشود که پروردگار خود رو شناختیم، و دلنا علیه من الاخلاص لهو فی توحیده، و ما را به توحید خالص رهبری کرد، و جنبنا من الالحاد و شک فی امره، و از انکار و شک ما ها رو دور داشت. پروردگار را به حق محمد آل محمد راه های معرفت خودت را، عالی ترینش را، بهترینش را به ما بشناسان و بر روی ما بگشای. پروردگارا ما را از مؤمنین خالص و از اونها که باور کردند، از در زبان و قلب و در عمل تو رو به یکتایی باور کردند و در راه اطاعت تو گام می نهند قرار بده. خدایا همه انبیا، همه ائمه، همه صلحا، همه شهدا، همه کسانی که در راه تربیت ما تلاش کردند، بهشون بهترین خیرها و برکتها رو عنایت بفرما، و به امام و شهیدانمون که راه های توحید واقعی رو در این زمان گشودن تحت عنایات امام زمان علیه السلام، رحمت و مغفرت خودت رو نازل بفرما، و بر سکاندار این انقلاب، رهبر معظم انقلاب، مرجع عالی قدر ما، کسی که الان خداشناسی را تحت عنایات امام زمان و معرفت و توحید رو ندا میکنه و دعوت میکنه، او رو برای حفظ دینت مستدام بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.